أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوع بحثمون وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام هست، بحث مهدویت. چون ده هست برنامه من یک دوره مباحث اساسی مهدویت رو خدمت عزیزان عرض میکنم. مهدی کیست و ما چه نیازی به مهدی داریم؟ شما وقتی که در دین با موضوعات مختلف روبرو میشید که به نام واجبات دینی، اصول دین، اصول عقاید، پایه‌های و ارکان دین یا فروع دین برای انسان گذاشته شده، این رو باید توجه داشته باشیم که خداوند حکیم که انسان رو خلق کرده و همه موجودات رو خلق کرده قرار داده. شما وقتی که یک تلفن همراهی رو نگاه میکنید یا یک رایانه رو نگاه میکنید، دکمه های زیادی رو روی صفحه کلید میبینید. بیش از 100 دکمه هستش. هیچ وقت انسان شک نمیکنه که این کلیدها برای چی هستش. میگه من نمیدونم. ولی هیچ وقت شک نمیکنه که اینها کاربرد ندارن. یا در یک اتومبیل شما وقتی که وارد میشید، در یک کارخانه وارد میشید، در اون بخش مرکزی کنترل دستگاه‌ها که ممکن است صدها دکمه و کلید و چیزهای دیگه باشه، هیچ کدوم اونها رو شما عبث نمیبینید. یعنی اون ساختاری که تو اونجا هست رو اضافه نمیبینید. میگید حتما خب بالاخره این مهندسی که اینها رو ساخته یک هدفی داشته که اینها رو ساخته، اینها کاربرد دارن، ولی حالا من بلد نیستم، نمیدونم چه کاربردی دارند. وقتی که در مقوله دین شما با احکام دین روبرو میشید، اصول عقاید یا اخلاقیات، قوانین اخلاقی یا فروع دین روبرو میشید، اگر توجه داشته باشیم که خداوند تبارک و تعالی که خالق انسان و خالق کل شیء هست، الله خالق و کل شیء، خداوند تبارک و تعالی خالق هر چیزی است، همه چیز رو خدا خلق کرده، دیگه نمیگید این چه کاربردی داره. حتما یه خاصیتی داره، یک دلیلی داره که اینجا وجود داره و این گونه آفریده شده. یک گل رو که نگاه میکنید به اجزاء مختلفش، یک حیوان رو که نگاه میکنید، یک پرنده رو، یک پشه رو انسان نگاه میکنه، مجهز است به دستگاه‌های مختلف، قطعاً خالق اونها اینها رو بیهوده خلق نکرده. قرآن در مورد افراد عاقل و باشعور میگه وقتی اینها یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، در خلقت آسمان و زمین فکر میکنن و میگن چی؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، خودتو اینها رو باطل خلق نکردی، حتماً تک تک این ستاره ها، کیهان ها، کهکشان ها، یه دونه ستاره اضافه خلق نشده، بی حساب نیست. یک اتم، یک الکترون بی حساب نیست تو این عالم، یک برگ، هیچ چیز. وقتی که به دین میرسیم، در دین هم اگر کسی عقل نداشته باشه حتما سوال میکنه که خب حالا مثلا حجاب چیه، به چه درد میخوره، نماز به چه درد میخوره، روزه چیه، ماه رمضان چیه، حج چیه، اعمال حج چیه، منا چیه، مشعر چیه، عرفات چیه، قربونی کردن برای چی است، این احکام برای چی هستش، مثلا چرا فلان چیز حرامه، چرا فلان چیز واجبه، چرا فلان چیز مستحبه، چرا اخلاقیات مثلا این گونه هست. چرا زیاد میاره کسی که عاقل نباشه به خدا ایراد میگیره یا به دین ایراد میگیره، اصلا چرا دین باید اینجوری باشه؟ دین که میگم یعنی دین خالص، دین بی پیرایه. البته ما قطعا هم در تشیع هم در مذاهب اهل سنت چیزهایی که جزء دین نیست رو به پیرایه بستن به دین. بعضی وقتا یه چیزهایی در دین آمده که جزء دین نیست واقعا، مردم هم ازش آزار میبینن، اذیت میشن، خود مردم میفهمن که اینها دین نیست واقعا، فطری نیست. خیلی از آداب و رسوم ها هست که الان واقعا در دین نیست ولی مردم فکر میکنن دینیه، چون یه عده بهش رنگ چی دادن؟ رنگ دین و مذهب دادن. خب آزاردهنده هم هستش، رنگ دین داره ولی خب واقعا دینی نیست. من کاری با اون ندارم، بخش پیرایه هایی که به دین بسته شده، خرافاتی که در دین آمده، کاری با این ندارم. خرافات هم کم نیستن، یعنی ما اگه بخوایم این ده شب رو خرافات رو فقط بگیم وقتمون رو بیشتر از این میطلبه، که فقط خرافاتی رو که در دین آمده الان و مردم غلط اینها رو باور کردن، فکر میکنن جزء دینه و بهش هم خیلی اهمیت میدن. کاری با این ندارم که این بخشی که جزء دین نیست و آزاردهنده است، اگه یه جوان یه کسی هم سوال کرد براش مفهوم دار نبود، حق داره. من راجب دین خالص میگم، دین بی پیرایه. دین خالص و بی پیرایه سوال نداره، چون خداوند حکیم تبارک و تعالی این رو قرار داده و قطعا اون چیزی که انسان به نص قرآن یا روایات معتبر، بازم تاکید میکنم روایات معتبر نه غیر معتبر، روایات معتبر معلوم میشه که جزء دین هست، حتما حکیمانه هست، حتما لازم هست که باشه. از جمله اونها بحث آخرالزمان هست، بحث غیبت امام زمان هست، بحث اصلا امامت هست، بحث دین هست که اساسا ما به امام و معصوم چرا احتیاج داریم؟ آیا واقعا انسان به معصوم احتیاج داره؟ بدون معصوم نمیتونه زندگی بکنه. و حالا چرا معصومین کشته شدن، مردم خوب از اینها نتونستن استفاده کنن؟ چرا این آخری باید نزدیک به 1180 سال تقریبا غایب باید باشه؟ چرا نمیاد؟ مگه اوضاع ما خبر نداره؟ و ما اساسا چه نیازی به این مسئله داریم؟ اینها چیزهای مهمی هستش که باید در مورد صحبت بکنیم. و بعد خود فلسفه غیبت و اینکه خب حالا داستان چی هستش. من چند تا فرمول خیلی مهم بگم به شما، اینها خیلی اساسی هست و اون این هستش که شما وقتی میخواید دین رو بشناسید باید بدونید دین به کجا بنده. تا اونجایی که دین بهش بنده هست رو نشناسید، دین رو خوب نمیتونید بشناسید. دین تکیهش به چیه؟ برای چیه؟ کاربردش چیه؟ قرآن کاربردش چیه؟ دین و هر چیز دیگری که خدا خلق کرده با انسان رابطه داره. حالا انسان کی هست رو توضیح میدم، اما انسان معنا داره. قرآن برای انسان آمده، لناس هدن، میخونیم چی این دعاها؟ هدن لناس دیگه، در دعاهایی که الان میخونیم، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثله شیء یا هو السمیع البصیر. بعد چی میخونیم دیگه؟ و هادا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور. چرا این شهر اینقدر مهمه؟ چرا ماه رمضان اینجوریه؟ و هو الشهر الذی فرضت علی الصیام. ها، شهری است که روزه رو بر من واجب کرد. این ماه چرا روزه باشه؟ الذی انزلت فیه قرآن، تو همین ماه هم قرآن نازل شده. برای چی؟ هدن للناس، برای مردم. پس این ماه رمضان و روزه و انزال قرآن و اینا همه برای مردمه. پس با انسان معنا پیدا میکنه. شما تا نفس رو نشناسید، نفس رو انسان نشناسه، انسان رو نشناسه، هیچ چیز رو نمیشناسه، حتی خدا رو هم نمیشناسه، چون نفس کامل ترین جلوه خداست. خدا الله که میگیم الان، الله هو الله ظهورش چجوری هست؟ چجوری میتونی بفهم الله هست؟ انسان باید این شعور رو داشته باشه. کاملترین جلوه الله انسانه. بدون انسان شما الله رو به معنای حقیقی نمیشناسی. ولی مورچه هم خدا رو میشناسه، اما به قول امام صادق وقتی به مورچه بگی خدا چه شکلیه، میگه خب اون دریچه ذات خودش میشناسه. به امام صادق میگه مورچه میگه خدا مثل من چند تا شاخک داره. خیلی نکته دقیقه. انسان اگر بخواد الله رو بشناسه باید از کاملترین آینه‌ای که الله درش جلوه داره و کاملترین مخلوقش الله رو بشناسه. انسان و فهم انسان رو شما حذف کنید، خدا به معنای حقیقی و کامل شناخته شده نیست. لذا در شرط در دین که اگر کسی بخواد الله رو درست بشناسه باید کیو بشناسه؟ خودشو باید بشناسی. امام رو شما بخوای بشناسی باید خودتو بشناسی. مهدی رو بشناسی باید خودتو بشناسی. دین رو بخوای بشناسی باید خودتو بشناسی. احکام دینی رو اگه کسی بخواد بدون فلسفش چیه، نماز، روزه، خم، زکات، جهاد، حجاب، هر چی رو بخواد بشناسه باید اول نفس رو بشناسی. چون همه برای نفس آمده. خدا رو هم با کسی بخواد بشناسه باید نفس رو بشناسه. من عرف نفسه عرف رب. نفس رو باید بشناسی تا رب رو بشناسی. برای همین هم امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسه جاهل بكل شيء. نسبت به خودت جاهل نباش، چون کسی خودش رو نمیشناسه هیچ چیز رو نمیشناسه، هیچ چیز. پس ما اگر بخوایم واقعا تخصصی شهودی نفس رو بشناسیم، دین رو بشناسیم، باید اول نفس رو بشناسیم. شما الان میگید اشهد ان لا اله الا الله، من شهادت میدم که معشوق و معبودی جز الله نیست. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله. حالا واقعا یه فرشته بیاد به ما بگه خب تو که الان میگه اشهدو، یعنی دیدی میدونی شهادت میدی واقعا؟ میگم نه بابا، اینا رو ما جزء آموزه های دینی مونه تقلیدی یاد گرفتیم. علما گفتن، مراجع گفتن، گفتن اذان اینجوری بگید، ما هم میگیم. نماز میخونیم میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. یک اله هست شریک هم نداره. ولی خب اکثر مردم این رو نمیتونن بفهمنش. میگیم شهادت میدیم، اما خب واقعا مثل شما الان بگید آقای شجاعی اومد سخنرانی کرد، میگیم آره دیدیم. میشه میتونی بگی شهادت دادیم. اگه کسی اینجا نیومده باشه میتونه بگه من دیدم یا ندیدم؟ میتونه بگه؟ نمیتونه بگه من دیدم. ما الان خیلی از دینداری هامون تعارفیه، یعنی میگیم که دیدیم اما خب ندیدیم. اشهد ان لا اله الا الله، من ندیدم، بازم شک میکنم. ما الان کسی هستن 10 سال 20 سال 30 سال نماز میخونم آخرم شک داره. بس اگه دیده باشه دیگه شک نمیکنی. شما الان بهتون بگن آقا رفید سر کلاس آیه شجاعی اومده بود کلاس سخنرانی اومده بود، قسم حضرت عباس میخورید، قسم خدا میخورید، میگید دیدم، خودم دیدم، هیچ وقت هم شک میکنید یا نه؟ شک نمیکنید، میگید خودم خب دیدم بشه اونجا اومده بود. ولی چجوری کسی مثلا 20 سال به خدا میگه اشهد ان لا اله الا الله بعد دوباره تردید میکنه، قیامت رو تردید میکنه، معاد رو تردید میکنه، فرشته ها رو تردید میکنه، امام زمان رو تردید میکنه، یه عمره گفته اشهد ان امیرالمؤمنین علی ام ولی الله. پس این شهادت اگر بخواد شهادت بشه باید نفس اول شهود بشه. انسان باید نفس رو اول خوب بشناسه. وقتی نفس رو شناختی تو راحت میتونی دیگه بگی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، دیگه شک هم نمی کنی اصلا. اما اگر نفس رو خوب نشناسید، گفتنات هر سن ارزش داره، تقلید بر تحقیق از علماست، تقلید اشکال نداره، انسان در اصول دین هم تقلید داشته باشه، تقلید بر تحقیق داشته باشه. یعنی میگه من قیامت و معاد و امامت و امیرالمومنین رو قبول دارم. چرا؟ چون محققین ما اون رو چیکار کردن؟ اون رو تایید کردن، مراجع علما گفتن ما هم قبول داریم، درسته، ایمانش درسته. ولی اینکه انسان خودش ببینه یه مزه دیگه ای داره. اینکه انسان خودش شهود بکنه و ببینه یه لذت دیگه ای داره، یه یقین دیگه ای هست برای انسان، خیلی ارزش داره خود آدم ببینه. خب شما اگر بخواید شهود کنید و یقین بکنید و دیگه شک نداشته باشید باید اول نفس رو بشناسید. تا نفس شناخته نشه شما شهادت نمیتونید بدید. و این مزهش هم همین است، انسان ببینه خودش و خودش بگه خب حالا من دیدم، اشهد ان لا اله الا الله، نبوت رو شهود بکنه، ولایت هم شهود بکنه. بقیه دینم که بعد از شهود این ستا دیگه دیدنش فهمش خیلی راحت میشه برای انسان، پذیرشش فهمش بدیهیه، خیلی بدیهیه. این اصلا شک نمی کنه. شما این دستمال کاغذی گذاشتن اینجا، شما اصلا هیچ وقت تردید نمی کنه این برای چی اینجا گذاشته شده، یا اصلا این لیوان آب رو گذاشتن اینجا چرا گذاشتن، شما اصلا راحت میفهمید برای چی اینجا هستش، میکروفون برای چی اینجا هست، میز برای چی اینجا هستش، دوربین برای چی اینجا هست. خب شک نمی کنید دیگه، چون شهود دارید. علی علیه السلام فرمود اگه کسی خودشو نشناسه واقعا هیچی رو نمیشناسه. فإن الجاهل معرفة نفسه، جاهلون به کل شیء، هیچ چیز رو نشناخت. پس اگر ما بخوایم واقعا به معرفت برسیم، به آرامش برسیم، به شادی برسیم، به یقین برسیم، باید از دریچه نفس انسان و شناخت نفس انسان ما به سراغ معارف دینی بریم. خب چون یه تعدادی از تمرین‌ها رو سال‌های گذشتم خدمت عزیزان عرض کردیم، دیگه الان سعی می‌کنیم بحث تکراری، نه که نداریم، حتما داریم و کمتر هم هست انشالله، ولی اشاره مجبور هستیم به نفس انسان و مراتب نفس انسان بکنیم. خب انسان 5 درجه داره در وجود خودش، در قوای خودش. یکی حسش هست، خب همه داریم میبینید انسان با حس چی رو درک میکنه؟ بله، محسوسات رو. یکی خیال هست. خیال، توضیح بدم، صورت بدون ماده رو ما با خیال درک میکنیم، مخیلات. مثلا تصویری که شما الان از آدرس خونتون دارید، از پدر و مادرتون دارید، تصویری که یه بچه از پدرش و مادرش داره، بچه چجوری پدر مادرش رو میشناسه توی جمعیت؟ میره بغل اونا، بغل کس دیگه نمیره. چجوریه؟ چه شناختی داره؟ شناخت چی داره؟ شناخت خیالی داره دیگه، یعنی تصویر داره از اونا، میره بغل اونا. ولی اونا واقعا پدر مادرش هم نباشن، ولی این از بچگی با این بوده، عادت کرده اینا رو تو بغل اینا باشه، تصویری که داره اینا رو پدر مادر میدونه، بغل اینا میره. از شکلها، ماشینتون، اتومبیلتون، خونتون، قیافه های آدم ها، هر چیز که تصویر داره ولی ماده دیگه نداره تو ذهن شماست، اینو بهش میگن چی؟ مخیل. شما با قوه چی درکش میکنید؟ دیگه با حس درک نمیکنید اون رو، با چی درک میکنید؟ با خیال. شما آدرس خونتون الان با حساتون درک نمیکنید، با چی درک میکنید آدرس خونه رو؟ با خیالتون درک میکنید، اینو بهش میگن قوه خیال. حالا این قوه خیال اگه از انسان گرفته باشه، انسان حس داره، و اگه خیال از انسان گرفته باشه چه اتفاقی میفته؟ زندگی مختل میشه دیگه، کل حافظه از بین میره. انسان میخواد از در مسجد بره بیرون، اصلا نمیدونه کیه، نمیدونه چیه، نمیدونه الان میخواد در مسجد بره کجا میخواد بره، بچه کیه، زن کیه، شوهر کیه، پدر کیه، مادر کیه، همسر کیه، خونه کجاست. خب این اصلا چه اتفاق وحشتناکی میفته. یه موقعهایی هم خدا اینو از انسان میگیره تا انسان نعمت خیالو بفهمه. خداوند همیشه با تضاد نعمتها رو به انسان میفهمونه. یه لحظه شاید شما دیدی یه چیزی مهمی یادتون میره، بارها شده. یکی از اساتید میگفت من یه بار ازم اسمم رو سوال کردم، یادم نمیاد اسمم چیه، هر چیز فکر کردم که اسمم چیه، اسم خودم، گفت یادم نمیاد. شما یه موقعی شده مثلا بهتون میگه آقا شما شناسنامه چنده؟ من 30 سال شما شناسنامه حفظم ولی الان یادم نیست. چقدر مختل میشه زندگی انسان وقتی انسان حافظه‌شو از دست بده. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن خیال. پس ما باش مخیلات درک میکنیم. یه قوه دیگه داریم، وهمه. وهم صورتهای جزئی بدون ماده رو درک میکنه، صورتهای جزئی بفرمایید بدون شکل و بدون ماده. مثلا چی؟ مثلا وقتی من قرآن رو میبوسم شما از این چی میفهمید؟ احترام. احترام من نسبت به چی؟ قرآن. این فهم احترام من نسبت به قرآن، مثلا پدرمون، دست پدرمون میبوسیم، در مقابل مادرمون تعظیم میکنیم، در مقابل استاد از جا بلند میشیم، در مقابل خدا تعظیم میکنیم. این حس که الان داریم و انجام میدیم، مسجد و حرمتش رو نگه میداریم، در و دیوار مسجد رو میبوسیم. از یکی بدمون میاد، از یکی کینه داریم، عاشق یه نفر میشیم، یه جا رئیس میشیم، از ریاست خودمون کیف میکنیم، از اینکه بالا دست بقیه هستیم، از شهرت، قدرت، مقام، خار شدن، تحقیر شدن، دیده نشدن اذیتمون میکنه. اینا همه بهش میگن چی؟ قوه چی؟ واهمه. تنفر جزئیه دیگه ها، شکلم نداره، تنفر شکل نداره، نه مطلق تنفر، چون اون دیگه کلیه. اما تنفر من، محبت من، محبت فلانی، عشق فلانی، نفرت فلانی، اینا بهش میگن واهمه. علاقه‌ای که آدم‌ها به همدیگه پیدا می‌کنن، تنفرایی که نسبت به هم پیدا می‌کنن، احترامایی که نسبت به همدیگه می‌ذارن و خیلی کارهای دیگه رو با چی می‌فهمیم دیگه؟ ما با خیال نمی‌فهمیم چون شکل نداره. با چی می‌فهمیم؟ میگیم فلانی فلانی رو دوست داره. اینو با کدوم قوه فهمیدی الان؟ با قوه چی؟ واهمه. یک امر غیر مادی، غیر شکل‌دار رو فهمیدیم. فلانی برای فلانی احترام قائله، فلانی با فلانی قهره، هم فلانی بی ادبی میکنه. اینو با چی میفهمیم؟ با قوه واهمه. درست شد؟ پوز دادن، فخر فروشی کردن، علو رو دست دیگران بلند شدن، اینا رو بهش میگن چی؟ وهمه. آدمی که مثلا فکر میکنه با عوض کردن لباسش، خونش، قیافش، مدل موهاش، نمیدونم ساعتش، تلفن همراهش، اتومبیلش، مبلمان خونش، یه قیمت دیگه پیدا میکنه، اگه اونا نباشن یه جور دیگه است، این بهش میگن آدم چی؟ آدم توهمی، آدم وهمی، چون این وهم اینجوری قضاوت میکنه. مثلا شما از مرده میترسی، عقلتون میگه مرده چیه؟ مرده کار داره با انسان یا کار نداره؟ عقل میگه کار نداره. اما چرا آدم میترسه؟ وهمش میگه نه الان پا میشه دنبالت میذاره، الان پا میشه میخوردت. آدم مرده میترسه، از تاریکی میترسه. تو همین سفری که ما داشتیم، رفته بودیم همین دو سه هفته پیش یکی از کشور اروپایی، اونجا سگ زیاده. بعد مثلا می‌خواستیم بیام یا شبا که میمدیم، این سگا زیاد بودن، 10 تا 15 تا سگ تو در خونه نشسته، سگای خیلی یغول. بعد مثلا من بعضی از آقایون اینجوری دست منو میگرفتن، پشت من قایم میشدن، گفتم بابا این شما نترسی ازش، کاری باهات نداره، شاید اون بیشتر از تو داره از تو میترسه، اون واقعا از تو بیشتر میترسه، نترسن، را بیفت بیا. مرد مثلا 40 ساله بود، مثلا اینجوری دست منو میگرفت یه ذره، یا اینجوری قایم میشد، به سختش بود. عقلش ما هی دارم بهش میگم من دارم میرم میام، ببین هیچ کاری نداره، ولی او مثلا نمیتونه. اینو بهش میگن چی؟ توهم. تاریکی ترس نداره، توهم میکنه، میترسه. یا یه چیزی واقعیت نداره، میگیم ما بهش شکل میدیم، اصلا حقیقت نداره تو عالم خارج. بدبین شدن به افراد، من به یک کسی بدبین میشه، یه چیزی رو نسبت میده دیگه، این با خیال درک نمیشه، با چی درک میشه؟ با وهم. ما تو سه بخش حس، خیال، وهم، حیوان هستیم، یادتون نشه. با حیوانات چی هستیم؟ مشترکیم. تو واقعا تو این اردویی که رفته بودیم تو همین خارج از کشور، تقریبا 2000 متر بالای سطح دریا، ارتفاع 2000 متری، اونجا یه جنگل و کوه فراوون، تو اون جنگل ما کلبه داشتن، کلبه هایی که چند تا کلبه بود که دیگه آب و برق و هیچ امکاناتی نداشت. اردوونو گردانن اونجا، باید همه خودشون تو این چند روز غذاشون خودشون باید درست میکردن، نمیدونم همه کارو باید خودشون تو همون کوه و جنگل آماده میکردن. بعد من یه روز تو این کلبه تنها نشسته بودم، یکی از دوستای بوسنیاییمون گفتش که من برم کوه و برگردم. اونجا تو ارتفاع بازی ارتفاعات خیلی بلندتری بود اون پشت ما، گفت من برم یه چند ساعتی تو این کوه ها و اینا یه کوهنوردی کنم و بیام. باش، من تنها توی کلبه نشسته بودم. بعد دیدم یه اسب اومد، اسب اومدم کلبه، من باشته زل زل بار نگاه میکنم. ما هم تو اون بالکن کلبه نشسته بودیم کتاب مینوشتیم، پاشونم بچه داره قضا بردم. اول میترسید بیاد، بعد یواش یواش دستمو گرفتم اومد و یه ذره خورد و دستمو که میوردم بگیرمش اینجوری سرشو میکشید و فرار میکرد. بعد یه مقدار دیگه همینجوری مانوس شد و بهش قضا دادم و دیگه یواش یواش اومد رفیق شد دیگه. اومد دیگه میومد سرشم میورد تو همینجوری بغلش میکردیم و دست. این رفیقمون که برگشتیم یه سگ اومده باهاش. بعد گفتم اینو از کجا آوردی؟ گفت والا من پارسال یه بار تو کوه به این یه چیزی دادم، امسال منو با فاصله، من اون بره کوه بودم اون بره کوه، منو دید دوید اومد پیشم. عجیبه آقا، منو شناخت. با چی میشناسه اینو؟ با قوه وهمش. این همون آدمی است که من محبت کرده، دویده بود اومد پیش و چرسپیده بود به این، تا مثلا فاصله چند کیلومتری اومده بود تا دم کلبه هم نشست و داره منم یه ذره به این قضا دادم و نشست و به این معنوس اونجا. این محبت رو بهش میگن با قوه واهمه میشه درکش کرد، اینوش بیان وهم. حیوانات هم پس این درکا رو دارن، محبت رو میفهمن، تنفر رو میفهمن، ترس رو میفهمن. مثلا اون اسب بعد از یه مدت فهمید از من نمیخواد بترسه، نیازی از من بترسه، آزاری نمیبینه، قشنگ میومد دیگه قشنگ تو بغل من. اینو میفهمه. اون سر وحشی ترین حیوانات اینو میفهمن، شما بهشون محبت بکنید قدر محبت رو میدونن. تو این سیرکا حیوانات رو دیدی چی کار میکنن؟ آدم ها تربیت میکنن، محبت رو میفهمن، وفاداری سالشون هست، این چیزا رو میفهمن. حیوان وحشی امانتداری سرشه. شما مثلا حیوان وحشی شکاری میفیسیش دنبال شکار، خودش هم خیلی گرسنه نشه، ولی میدونه که این شما شکار کردی و مال شماست، میده ورش میداره میادش برای شما. خب تجاوز نمیکنه تو امانت، خیانت نمیکنه. عاطفه دارن، محبت دارن، امانتداری دارن، وفاداری دارن، میفهمن. ما توی سه بخش اول شخصیتمون چی هستیم؟ با حیوانات مشترکیم. پس اینجا فعلا با انسان خبری نیست. انسانی که براش خدا هست، دین هست، پیغمبر هست، مهدی هست، احکام نماز هست، برای این ستا نیستش، چون برای حیوانات این چیزا رو ما نداریم. پس این هیچ. یه بخش دیگه داریم بهش میگن عقل. ما با عقل چی رو درک میکنیم؟ معقولات رو درک میکنیم، یعنی چیزایی که قاعده داره، فرمول داره، ریاضی، دو تا چهار تا. اینو دیگه با وهم هم نمیشه درکش کرد. سه سه تا نه تا. جزء از کل کوچیکتره. رادیکال مثلا 16 مساوی با 4. مثلث قائم زاویه A2 مساوی است با B2 به اضافه C2. تو فیزیک، تو شیمی، تو ریاضیات، تو جبر، تو مکانیک، تو الکترونیک، تو برق، تو نانو تکنولوژی، توی کامپیوتر، توی مهندسی، تو صنعت، در عمران، هر قاعده که شما دارید، تو قالیبافی، توی نمیدونم هر فنی، نقاشی، خطاطی، هر چیزی که قاعده است، فرمول، روشه، با چی درک میشه؟ با برای همین هم قابل انتقاله، چون فرمول اون به این میتونه منتقل کنه، یاد میگیره، فرمولش دستش میاد. یاد آب H2O میشه قاعده، دو تا هیدروژن یه دونه اکسیژن. عقل دنبال علم، اطلاعات. ما در بخش عقلیمون هم با فرشته ها و جن ها یکی هستیم، اونا هم عقل دارن، ادراک کلیات دارن، قواعد سرشون میشه. این مرحله چهارم. یه مرحله هست که بهش میگن فوق عقل یا فوق تجرد. تو این بخش ما انسان هستیم. خوب دقت کنید، خیلی مهمه ها. تو این بخش چی هستیم ما؟ انسانیم. بخش پنجم بهش میگن فوق عقل یا فوق تجرد. فوق عقل یا فوق تجرد قوه‌ای هستش که به وسیله اون ما امور فوق عقل رو درک میکنیم، یعنی کمالات بی نهایت رو درک میکنیم، خوبی ها بی نهایت، زیبایی بی نهایت، قدرت بی نهایت، لذت بی نهایت، حیات جاودانه و بی نهایت، علم بی نهایت، خوبی ها، کمالات، کمال بی نهایت رو میخوایم. کمال بی نهایت هم همونطور که علم، عقل و ریاضیات میگه بی نهایت، اساسا یکی بیشتر ما نداریم و اون چیه؟ وجود بی نهایت است. یعنی کمال بی نهایت در وجود بی نهایت است. وجود بی نهایت هم ما یک وجود که بیشتر نداریم، که چند تا وجود که نیست، یک وجود. و اون وجود کی هستش؟ وجود بی نهایت الله تبارک و تعالی. پس انسان در بخش، خوب دقت کنید، انسان در بخش انسانیش، در بخش حیوانیش، تو حسش دنبال محسوساته، تو خیالش دنبال چیه؟ مخیلاته. در وهمش دنبال چیه؟ موهوماته. مثلا اول بشم، برنده بشم، تیم ما ببره، محله ما ببره، کشور ما ببره، نمیدونم من همه بالاتر باشم، نمیدونم همه من توجه کنم، من نمیدونم چنین بشم، من چنان بشم، این توهمات، امور وهمی، دنبال موهومات عمرشون میذاره. مثلا فرض بفرمایید که به شهرت برسه، به مقام برسه، به ریاست برسه، به قدرت برسه، به درجه برسه، تمام عمرش صرف این چیزاست. تو بخش عقلی عاشق معقولات، دنبال اطلاعات، علم، دانش میره. ولی در بخش انسانیش یا بخش ویژه که به اون بخش میگن انسان، چون تو این چهار تا بقیه موجودات داریم، چرا میگن انسان اشرف مخلوقاته؟ گل سرسبد خلقت هست؟ چرا خدا با تولد خودش به تولد انسان به خودش تبریک میگه؟ فتبارک الله حسن خالقین. چون موجود خلق کرده که علاوه بر چهار تا موجودات دیگه یه چیزی چی داره؟ اضافه تر داره، کامل تر داره، همه اونا رو داره، این بخش رو هم داره. اون بخش بخشی است که عاشق انسان کمال مطلق و کمال بی نهایت یعنی الله میشه. برای این بخش، خب الان نگاه کنید، برای حس، حس دنبال محبوبش چیه؟ محبوب حس چیه؟ محسوسات. پس اگه قاعده بخوایم بسازیم بگیم لا اله الا محسوس، درسته؟ لا اله الا محسوس. هیچ معشوقی حس نداره مگر چی؟ چشم شما الهش چیه؟ رنگ دیگه، طول موج. گوش شما الهش چیه؟ فرکانس دیگه، درسته؟ صدا بین 20 تا 20,000 فرکانس رو گوش میگیره. پس میتونیم بگیم گوش الهی جز چی نداره؟ فرکانس. خیال الهش چیه؟ مخیلات دیگه. لا اله الا المخیلات. برای وهم چی؟ الهش چیه؟ موهومات. برای عقلم الهش چیه؟ اون چیزی که میخواد، میطلبدش، فقط هم همونو میخواد، چیز دیگه هم نمیتونه درک بکنه، اصلا چیز دیگه به دردش نمیخوره، به کارش نمیاد. عقلم فقط معقولات به کارش میاد. فوق عقل الهش کمال مطلقه. پس میگه لا اله الا کمال مطلق، که همون کمال مطلق در ادبیات عرب بهش میگن چی؟ بله، وجود بی نهایت، کمال بی نهایت رو در ادبیات عرب بهش چی میگن؟ الله. لا اله الا الله. وقتی میگیم لا اله الا الله، برای این بخش ما درسته، برای بخشای دیگه درست در نمیاد. حالا آدمایی که این بخششون فعال نیست، این بخششون ضعیفه و فعال نیست، اینا وقتی میگن لا اله الا الله شوخی دارن میکنن، چون اونا یا الهشون هست دنبال دکتر مهندس شدن هستن، علم و اطلاعات و این چیزا، یا دنبال موهوماتن، مقام و شهرت و قدرت و ازدواج و نمیدونم بچه و نمیدونم رو دست دیگران بلند شدن و از این چیزاست، یا دنبال مخیلاتن، کارهای هنری بکنه، نقاشی بکنه، تئاتر بازی کنه، چیکار بکنه، چیکار بکنه، تصویر، با تصویر سر کار داره، یا دنبال محسوساتن، طلای، پولی، نقره‌ای، نمیدونم ماشینی، یه چیز محسوس، با رنگ، آب و رنگ سر کار دارن. اما وقتی میگیم لا اله الا الله، این لا اله الا الله گزاره لا اله الا الله، برای بخش انسانی انسانه. پس الله اله حیوانات نیست، اصلا خالق اونهاست، اما اله چیه؟ اله انسان هست، اله انسانه. الله یعنی کمال مطلق، موجودات دیگه هم عاشق خدا هستن، خدا رو دوست دارن، اما نمیتونن الله رو بخوان کامل، چون تحمل دریافت کل کمالات رو ندارن. این بخش ما بی نهایته و بی نهایت طلبه، وجودش بی نهایته و بی نهایت هم میطلبه، که دیگه چون میخوام خسته نشید قواعد طلب رو دیگه من الان نمیگم برای شما، چون اذیت میشید. قواعد طلب رو توی درسای انسان‌شناسی توضیح دادیم. پس وقتی میگیم لا اله الا الله، یعنی برای من انسان، نه من زن، من مرد، چون زن بودن، مرد بودن، دختر و پسر بودن، جنسیت مال کدوم بخش ماست؟ بخش حیوانی ماست. بلذات وقتی میگه لا اله الا الله، معشوقی جز الله نیست، خیلی آدم ها میگن بابا این حرفا چیه، من عاشق زن و فلان خانومم، عاشق فلان آقا هستم، عاشق یه ماشینم، عاشق قدرتم، عاشق درجه هستم، عاشق باغم، این چیزا، عاشق دکتر مهندس شدنم، عاشق یه تلسکوپم، عاشق یه نمیدونم میکروسکوپم، این چیزاست. انسانه که عاشق الله میشه، و اگر در کسی وجود انسانیش قوی نشده باشه، عشق معنادار، عشق به الله معنادار نیست. ما اصلا نمیفهمیم یه روزه نمیفهمه یعنی چی. ما روزه ضیافت الهیست، مهمانی خداست. کدوم بخش مهمان شده؟ بخش انسانی مهمان جنس خودش است، الله. حیوانا که مهمون خدا نیستن. برای من یک کسی بخش انسانی ضعیفه میگه خدای بابا این روزه چی بود آخه گذاشتی بابا؟ این چیه؟ من به قول بنده خدایی من بچه بودم یه موقع، یادم قدیم قبل از انقلاب، خونه ها معمولا کولر نداشت اون موقع، همه نداشتن اصلا. مساجد مثلا خب بخاطر یه مردم خنک بشه تو مساجد بود یه کولر، های چیزی پنکه بود یا کولر بود، مردم دیگه معمولا تا بعد از ظهر میرفتن کجا؟ تو مساجد یه مقدار خنکشون بشه، اونجا هم میخوابیدن تا یه چند ساعتی. ما هم بچه بودیم مثلا، حالا قبل از تکلیفم بود، روزم گرفتم، روزه تابستونی هم بود، سخته بود، میرفتیم مثلا حالا تو مسجد، یه آقای مثلا من یادم شاید مثلا 40 سالش بود اون موقع، شکم خیلی گنده ای هم داشت، خوابیده بود پشت اینجوری میکرد، ای خدا من سیگار نکشم، آب نخورم، نون نخورم، چیش به تو میرسه آخه، چرا انقدر ما رو اذیت میکنی؟ این یه حیوانه داره داد میزنه، بخش انسانی اصلا داد نداره، بخش انسانی اصلا سوال نمیکنه من برای چی خلق شدم. مثلا من تشنمه سوال نمیکنم آب برای چیه، چون آبو میفهمم یعنی چی. بخش جنسی نمیپرسه جنس مخالف برای چیه، چون درکش میکنه. بچه‌ها سوال نداره اصلا، فلسفه جنس مخالفی چی نمیپوت. حالا یعنی کسی سوال کنه فلسفه جنس مخالف چیه، همه درکش میکنن. فلسفه اتومبیل چیه، فلسفه تلفن همراه چیه، فلسفه خوراک چیه، فلسفه بچه چیه، فلسفه گوشت چیه، فلسفه تخم مرغ چیه، همه ما خودمون میفهمیم، اینا خوشمزه است، میخوایم استفاده میکنیم، معلومه دیگه ما لازمه. هوا چیه، بخش حیوانی سوال نمیکنه از امور حیوانی. اما اگه کسی میگه مثلا دین چیه، نماز چیه، حجاب چیه، معلومه اونی که داره سوال میکنه بخش انسانی نیست. یادتون باشه خیلی فرمول مهمیه، میشه چند تا فرمول اساسی گفتم، هیچ وقت بخش انسانی سوال نمیکنه. اگه کسی گفت دین من نمیفهمم، فلسفه‌شو، نمازو نمیفهمم، حجابو نمیفهمم، روزه رو نمیفهمم، حجو نمیفهمم، امامت چیه، مهدویت چیه، امام زمان برای چیه، این معلومه کدوم بخشش داره سوال میکنه؟ بخشای بدون فوق عقلش داره سوال میکنه، چون فوق عقل این چیزا دیگه برای سوال نداره. فوق عقل میگه اشهدو، یعنی من دیگه میبینم دیگه، وقتی شهادت بده دیگه اصلا سوال نداره. که هر کسی تو بخش وجودی خودش شهادت داره میده، ولی ما وقتی میگیم این اشهدو رو با بخش حیوانی میخوایم بگیم جور در نمیاد، بعدم نمیفهمیمش. اما وقتی شما میفهمید بی نهایت طلبی، همه انسان ها بی نهایت طلبن. امام خمینی سلام الله علیه فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، یعنی رئیس جمهور آمریکا هم بی نهایت طلبه، قدرت بی نهایت، لذت بی نهایت، علم بی نهایت، سرعت بی نهایت، حیات بی نهایت، این بی نهایت جمعش کنی میشه الله، کمالات بی نهایت یک جا میشه الله. پس ما وقتی به درون خودمون مراجعه میکنیم، به ذات خودمون میبینیم، همه ما بی نهایت طلب هستیم، هیچ انسانی وجود نداره بی نهایت طلب باشه. همه ما کمال مطلق، زندگی جاودان، خوشبختی مطلق دوست داریم، تا در واقع کیو دوست داریم و چیو دوست داریم؟ ها؟ الله رو. پس همه ما وقتی به اون طلب بی نهایت خودمون نگاه بکنیم میتونیم شهادت بدیم، چون شهادت امر درونیه. الان یک کسی میگه آقا من تشنمه، یک کسی خب میگه آقا کجا هم تشنته، ما که نمیبینیم تشنگی تو، یا خب اصلا مهم نیست تو ببینیم، من خودم میفهمم تشنمه، الان گرسنمه. این فهمی که من الان میگم تشنمه گرسنمه بهش میگن شهود. شهود یعنی چی؟ من دارم میبینم که تشنمه ها، ادراک باطنی بهش میگن شهود دیگه. وقتی میبینی که عاشق حیات مطلق، خوشبختی مطلق، علم مطلق، قدرت مطلقی، پس باید بگی اشهد ان لا اله الا کمال مطلق، اشهد ان لا اله الا کمال بی نهایت. حالا عربیشو میخوای بگی یا نگو، تو عاشق کمال مطلق و بی نهایت. تو فارسی میخوای بگی اشهد ان لا اله الا خداوند تبارک و تعالی، بگو اشهد ان لا اله الا. عربی بگی، میگی چی؟ الا الله، یعنی کمال مطلق و بی نهایت. همه آدم وقتی که به این حس خودشون نگاه میکنن میبینن که نمیتونن شهادت ندن که خدا رو نمیخوان. یه کافر هم نمیتونه شهادت نده. یه کافر هم میگه من بی نهایت رو دوست دارم، من حیات مطلق رو دوست دارم، علم مطلق رو دوست دارم، ثروت مطلق رو دوست دارم، قدرت مطلق رو دوست دارم، لذت مطلق رو دوست دارم، زیبایی مطلق رو دوست دارم. کسی شما سراغ دارید دوست نداشته باشه و محدود و راضی باشه؟ یک نفر آدم شما رو کره زمین پیدا نمی‌کنی، نه تو طول تاریخ پیدا شده نه پیدا خواهد شد. بگو من کمال مطلق رو نمی‌خوام، محدود می‌خوام، به هر چی میرسه بالاتر از اونو می‌خواد. چون اگر انسان به محدود قانع بود دیگه این همه دوندگی معنا نداشت، این همه دویدن‌ها و کار کردن‌ها و تلاش‌ها معنا نداشت. خب پس وقتی میگیم هدف خلقت انسان چی بود، خیلی ها انسان رو با حیوان اشتباه میگیرن، بعد میگن که خب حالا خدا برای چی آفریده ما اصلا؟ یعنی چی هی صبح پاشیم بریم صبح کار بکنیم، نوم درست بکنیم، شب بیاریم شام بخوریم، صبحونه نهار شام، بعد یه مدت بزرگ شیم، بعد یه مدت ازدواج کنیم، بعد حالا این ازدواج چه بدبختیه بعد از ازدواج سرمون میاد، بعد بچه دار بشیم، با این بچه داری با چه خفتی بچه ها رو بزرگ کنیم، بعدم پیر شیم بچه ها اون اصلا تعاملمون نمی کنن، چند وقت دیگه بیرون اون می کنن، بعدم بمیریم. اینم شد خلق؟ خدا اصلا برای چی خلق کرده؟ این کی داره این حرف رو می زنه؟ این تفسیری که شد تفسیر چی بود از خلقت؟ تفسیر حیوانی بود دیگه، بخش حیوان داره این حرف رو می زنه. برای من وقتی نمی فهمم یه دین برای چیه؟ نماز برای چیه؟ روزه برای چیه؟ حجاب برای چیه؟ قرآن برای چیه؟ ذکر برای چیه؟ ماه رمضان برای چیه؟ سحر چیه؟ عبادت چیه؟ مسجد چیه؟ راستم میگه، چون حیوان هیچ کدوم این چیزا رو نداره. هیچ کدوم این چیزا رو نداره. راستم میگه بنده خدا. این بنده خدا اصلا بخش انسانیش رشد نکرده که داره سوال میکنه. اما وقتی فهمید که عاشق اللهه، موقع میفهمه که مسجد باش چیکار میکنه؟ ماه رمضان چه کاری با این میکنه برای رسیدن به الله؟ پیغمبر چی کار میکنه؟ قرآن نقشش چیه؟ امام زمان نقشش چیه؟ علما نقششون چیه؟ علم نقشش چیه؟ قشنگ معقول میفهمه که اینا همه منو میرسونن به الله، منو به مطلق بودن میرسونن، منو به جاودانگی میرسونن. این منو که میگه منو میرسونن کدوم بخشه؟ بخشه انسانیه دیگه، سوالم نیست دیگه، راحت. خب پس شما تا لا اله الا الله رو نفهمید، نه از پیغمبر درک درستی دارید، نه از امامت، نه از مهدویت، نه از نماز، نه از حجاب، نه از روزه، نه از زکات، نه از خمس، نه از جهاد، هیچی فهم درستی انسان نداره. اول باید بفهمیم حقیقت خلقت عالم لا اله الا الله است. یعنی خداوند یک موجود فوق فرشته ها رو خلق کرده به نام چی؟ به نام انسان، و این انسان طالب رسیدن به اللهه. حالا چرا طالب رسیدن به الله؟ این یه سوال مهمه، خیلی سوال ریشه‌ای و اساسی رو داریم جواب میدیم اینجاها. چرا انسان واقعا عاشق بی نهایته؟ چرا انسان دوست داره به حیات مطلق، قدرت مطلق، لذت مطلق، عمر جاودانه، به زیبایی مطلق برسه؟ چرا میخواد تمام علوم رو بلد باشه، هیچ مجهولی نداشته باشه؟ ها واقعا چرا انسان اینجوری هستش؟ اینو انشالله میذاریم برای جلسه بعد که در موردش توضیح بدیم، تا داستان خوب جا بیفته، این صحنه خوب اول خوب تفکیک بشه، ما خوب ببینیم، شهود بکنیم، اشهدها رو بگیم انشاءالله با وجود خودمون، بعد انشاءالله دیگه درک وقتی این داستان کاملا فهمیده شد، فهم بقیه داستان کار سختی نیست. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.